بعد من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
برای اثبات اینکه شیء واحد تکرر ندارد، برهان اقامه کردن که مبدا فاعلی به مبدا قابلی در اون برهان ملحوظ است، که اگر یک شیء قابل تکرر باشد، مثلا الف به واحد مکرر می شود، باید که دو تا فیض به او برسد، دوبار مفاز باشد. لکن نتالی باطل فالمقدم مثل برای اینکه فیض فیاض واحد تکرر ندارد. و قیاس استثنای دیگر این است که اگر الف بخواهد تکرر پذیر باشد، یعنی الف بخواهد متعدد می شود، باید که واحد کثیر بشود. لکن نتالی باطل فالمقدم مثل واحد واحد است دیگر، یک شیء که میشه چند شیء نیست. پس هیچ شیء تکرر ندارد. حالا که تکرر نداشت، قهرن وجود عینی و وجود علمی هر شیء هم یکی خواهد. اگر ما خواستیم حقیقت یک شیء را بشناسیم، باید متن اون شیء پیش ما مشهود باشد، و اگر چیز دیگری به نام صورت ذهنی پیش ما مشهود بود، این علم به اونی است. حالا این به مسئله وجود ذهنی آسیب می رساند یا نه؟ شاید به مسئله وجود ذهنی هم آسیب نرساند. در مسئله وجود ذهنی اونجا هم اشاره شد به اینکه این تعبیر به مطابقه و امثال ذلک یه تعبیر تسامحی است. مثلا کسی که علم به شجر دارد، این چه نیست که دو تا ماهیت باشد، یکی در ذهن عالم، یکی هم در باغ. این ماهیت شجر دو تاست، یکی در باغ است، یکی در ذهن است. آنچه که در ذهن عالم است مطابق آن است که در باغ است. این چنین نیست. ماهیت شجر واحد است علی ماهی علیها. دو تا وجود هست، نه دو تا ماهیت. این ماهیت گاهی به وجود خارجی موجود است، همین ماهیت به عینها گاهی به وجود ذهنی موجود است. این چنین نیست که دو ماهیت باشد و یکی مطابق با دیگری. این ماهیت گاهی وجود خارجی دارد، گاهی وجود ذهنی. ماهیت عین آن است که در ذهن است و عین آن است که در خارج است. و همون تعبیر لشیء غیر الکون فر اعیانی کون بنفسه لا در ذهنی، همین را هم تفهیم میکند. این چیزی نیست که ما واقعا دو تا ماهیت داریم، یکی مطابق دیگری است. بله، ماهیت در تقرر و تقوم تابع وجود است، اما در مفهوم بندی که تابع وجود نیست. بله، این ماهیت یه وقت از ما میگیم این که ماهیت معدوم است، میگیم از شجرو معدوم است. اونجا که میگیم بخوام بگیم از شجرو معدوم است، یعنی در خارج یا در وعای ذهن مثلا وجود ندارد، اما در مفهوم بندی که وجود در محدود ماهیت نیست. خب پس چون وجود در محدود ماهیت نیست، می شود ماهیت را در مقام تقرر من حیث و هیه بررسی کرد غافلا عن الوجود. حالا که ممکن است، پس اونچه که در خارج وجود دارد و اونچه که در ذهن وجود دارد، هیچ کدام از این دو وجود در اون مدار مفهوم بندی ماهیت حضور ندارد. بله، اونی که اون سه اصالتی دیگه نیست، این همین است که گاهی بیرون دروازه او وجود خارجی است، گاهی بیرون دروازه او وجود ذهنی موجود شد. بله، دو تا همسایه دارد، وگرنه خودش خودش است. بلعرز ببینید، این کثرت به بیرون ذات راه پیدا میکنند. واقعا این چیز نیست که شجر خارجی و شجر ذهنی دو تا ماهیت باشد مطابقه هم. یک ماهیت است که دو همسایه او را همراه میکنند. چرا؟ چرا؟ نکن ماهیت که این وحدت نوعی دارد دیگه. آه بله، رسیت عددی مال همسایه هاست، همسایه. بله بله، این ماهیت دیگه دوتا ماهیت نیست که مثلا خود این ماهیت ها بشه دوتا منطقه مطابقه هم. این ماهیت گاهی همسایش این است، گاهی همسایش ذهن است. خودش هم هیچی نیست مگر به تبع این ها. خب پس بنابراین ما دوتا وجود داریم، دوتا وجود داریم، اما دوتا ماهیت نداریم. که مثلا ما بگیم ماهیت شجری که در ذهن است امریست، ماهیت شجری که در عین است و خارج است امریست، این دوتا ماهیت مطابق همه. این طور نیست. بنابراین در محدوده وجود ذهنی هم ما مبتلا به تکرر نشدیم. در محدوده وجود ذهنی که مفهوم و ماهیت معلوم است، یکیست واقع. در مسئله وجود علم حضوری که وجود مشهود است، اونجا هم یکیست. بنابراین در هیچ جا تکرر در کار نیست. منتها باید توجه داشته منظور از این تکرر حفظ موتن با همه قیود هست، و اگر نه، اگر یک شیء در عالم طبیعت وجود داشته باشد بعد بالاتر از او در نشه مثال وجود داشته باشد، بالاتر از او در نشه عقل وجود داشته باشد، که اینا بعضها مخازن دیگری هست، تکرری در کار نیست.
به
حمل اولی دیگه اولی یکیه. بله، چون اگه به هم شایی که باشد این میشه وجود خارجی. خب اون حمل های شایی هم مربوط به همسایه های اوست. خب الان ما در بحث
تک ماهیت به همسایه نداریم.
بله
ماهیت به همسایه نداریم، برای ما وجوده.
یعنی چرا وقتی که وجود پیدا کرد در اثر اینکه وجود با ماهیت متحد میشود و حکم عهد المتحدن یسری الالآخر، این ماهیت هم به حمل شایی میشود ماهیت. خب منظور این است که این بحث به وجود ذهنی هم راه پیدا میکند، ولی در وجود ذهنی هم انسان میتواند این مبنا را بپذیرد تا لباسیدی ندارد. مطلب دوم این است که منظور از تکرر حفظ همه قیود است، وگرنه یک شی ممکن است در چند مخزن وجود داشته باشد و با لا تکرار فی تجدی هم منافات ندارد.
ولی ماهیتی که تو ذهن باز با ماهیتی که توی خارجه
این هم دیگه
دوتا ممکن است،
دوتا مال همسایه هاست.
مثل اون مراتب میشه
بعض و
عالم ماده است تو عالم مثال هست تو عالم چیز هست اونم بگیم تفاوت.
بله بله، در اونجا مال خود وجود است، وجود واقعا متعدد است، منتها بعضا فوق بعض. اما اینجا بله تکررم نیست، و اما اینجا تکرر مال ماهیت است به تبع وجود. در اونجا که مطلب دوم بود گفته شد واقعا وجودها جدایی از همان، یعنی وجود طبیعی غیر از وجود مثالی است، وجود مثالی غیر از وجود عقلی است، وجودها واقعا متعددند. خب مطلب بعدی آن است که ایشون محل بحث رو بردن درباره کسی که به ذات اقدس اله ارتباط برقرار کرد. این کسی که به خدا مرتبط شده است اشیاء را چگونه درک میکند؟ بعضی بنانن که خداوند صور اشیاء را به او افاضه میکند، بعضی بنانن که این در مرآت خداوند اشیاء را میبیند. ایشون فرمان که هر دو مبنا و ادله و وجوه خاصی اونا را همراهی میکند، لیکن حق نهایی چیزی دیگر است. لحاظا و رازا. پس محل بحث در باره اون عارف سالکی است که به حق مرتبط شده است. اونگاه
یکی این که این به حق مرتبط نبوده و شده
مل.
و از اول مرتبط بوده،
از اول مرتبط بوده، یعنی حق با او مرتبط بوده ولی ای با حق مرتبط نبوده. بله، چون تعلق هست نگذاشت که این مشاهده بکنه،
چشمش بسته بوده.
بسته بوده، بله.
بعد اون وقت بنابراین اون بحث وحدت وجود، اصلا این اتصالش به حق چه معنی؟
حالا این بله، حالا یا ارتباطی که وجودات رابط به وجود مستقل دارن اونطوری که حکمت متعالیه تبیین میکنن، یا اونطوری که شؤون و مظاهر به ظاهر مرتبطن اونطوری که وحدت شخصی توجیه میکنن. ولی به هر تقدیر محل بحث جاییست که این سالک به حق مرتبط شد و از اون به بعد اشیاء را میخواد بفهمد. نظم منطقی بحث این است که این که به حق مرتبط شد یا همونجا میماند و غیر حق را نمیبیند، یا نه غیر حق را میبیند. اگر همونجا موند و غیر حق را ندید، این محجوب بالحق عن الخلق است و حجاب نوری دارد. این حجاب نوری او حق است، او خدا را میبیند، غیر خدا را نمیبیند. یه وقت است که نه، غیر خدا را هم میبیند. حالا که غیر خدا را میبیند به چه نحو میبیند؟ به نحوی که خدا صور اشیاء را به او افاضه میکند، کمان ذهب الیه بس. یا این شخص اشیاء را در مرآت حق میبیند، چون حق بسیط الحقیقه است و کل الاشیاست و همه را داراست، از این جهت میبیند، کمان ذهب الیه آخرون. یا لا هازا و لا زاک، بلکه ذات اقدس اله یا آینه است که همه اشیاء را در بیرون خود نشون میدهد و این شخص مرتبط به نام سالک واصل اشیاء را در مرآت حق به وسیله مرآت حق در موطن خاص خود میبیند، کما ذهب الیه صدر
متعال. اگر اشیاء در موطن خودشون بخواد مشهود باشه، علتشون
شاهد هم علت
ایجادی اشیاء، چون شهود در واقع همون ایجاد. اگر کسی که بخواد همون اشیاء رو در موطن خودش ببینه، علت ایجادی اشیاء شده باشه.
نه. نه. اگر شهودشون به ذات باشه، بله. اما اگر شهودشون به اشهاد باشه، این دال فاصل لازم نمیاد. بیان ذالک این است که این عارف سالک به حق مرتبط شد و عالم به حق شد. برهانی که برای صدر متعلی نقام میکنه این است که حق تعالی علت پیدایش اشیاست. این یه مقدمه. علم به علت، سبب علم به معلوم است. این دو مقدمه. چون خداوند به خود عالم است، پس به اشیا عالم است. این نتیجه. حالا اگر عارف سالک به الله عالم بود، در حقیقت به علت عالم است. علم به علت، سبب علم به معلوم است. و همونطوری که در برهان لم اگر مفهومی علت مفهومی مفهومی دیگر بود، برهان لم تأمین است. علم به علت، سبب علم معلوم است. در علم شهودی هم این چنین است. اگر کسی عالم بود به یک مبدع وجودی، به شؤون او هم علم حضوری خواهد داشت. بله.
اما در وقتی که عارف علم پیدا میکنه به حق، این علم عارف که عین ذات حق نیست.
نه، عین ذات حق نیست.
پس این برهان نمیاد.
چرا دیگر؟ عین خود عارف هست، نه عین معروف. ولی علم به علت همه جا همینطور است. ما در علم های حصولی در برهان لم، مگر علم به علت این چه این است که عالم عین علت میشود یا به علت علم پیدا میکند؟ علم به علت در علم حصولی سبب علم به معلول هست. در علم حصولی برهان لم تعمیل. بله. حالا اگر چون چه در برهان لم اگر کسی به یک مفهومی که مفهومی علت است بر مفهومی دیگر عالم بود، اون معلوم هم در موطن خودش معلوم می شود. اون معلول هم، یعنی اون مفهوم دیگر، در موطن خودش معلوم می شود. لذا برهان علم تأمین است، یعنی انسان وقتی به علت عالم شد به معلول هم عالم می شود. در علم شهودی هم همین طور است دیگر.
مرتبه رسیده که متحد بشه با ذات حق.
نه، سخن از اتحاد نیست الان، سخن از علم است. حالا اون رو تو مسئله
مونده و مرتبه
نه، بالا آمده، سیر علمی پیدا کرده، اما سیر علمی معناش فناست نه اتحاد. اشکالی که مرحوم صدر متعلقین دارد تو بحث جلد سوم در مسئله استاد عقل و معقول، بعد اونجا میگن به اینکه این معضل برای فقیر مثلا به صورتی حل شد، اونجا این است که بالاخره در هر علمی اتحاد عالم و معلوم هست. ما اگر گفتیم عبد سالک به ذات اقدس اله عالم است، شما اتحاد رو اونجا چگونه حل میکنی؟ او یه راه خاصی دارد که رو در جلد سوم بازگو میکنن. اما الان محل بحث این است که کسی که به خدا عالم شد و از راه علم به خدا بخواهد به اشیاء علم پیدا کند، تقریر برهان این است که ذات اقدس اله علت اشیاست، این یک، و علم به علت سبب علم معلول است در موطن خاص خود. دو، پس این شخصی که به حق تعالی عالم شد اشیا را در موطن خود می‌بیند. این نتیجه بله؟ اگر چون چه بخواهد صور علمی اینها رو ببینه در مرتبه اعیان ثابته میبینه، اگر بخواهد وجود عینی اینها رو ببینه در مرتبه طبیعت میبینه. حالا نه، به همون دلیل که خود علم ذات اقدس اله به ما ادا علم حضوری شد، اینجا علم سالک هم به ما ادا هم علم شهودی میشود. روی این مبنا حرفهای اشراقیین را قبول میکنن که دفتر هستی دفتر علم تعالی است. بله دیگر، الان این حرفی که رواقیون میگوین، اون حرفی که رواقیون میگوین، اون حرف رو تقریبا مرحوم صدر متعلقین در نظر نهایی خودشون پذیرفتن که اگر یه حجابی هست، این حجاب نسبی است، وگرنه هیچ شیئی نیست که سهمی از هستی داشته باشه و محجوب باشه، لذا وجود به علم برمیگرده. خب مطلب دیگر است که مرحوم صدر متعلقین در مسئله شناخت سه مقطع و سه مرحله را به عنوان تطور فکری پشت سر گذاشتن. یه مرحله، مرحله وجود ذهنی است. یه مرحله، مرحله اتحاد عاقل و معقول است. یه مرحله، مرحله فنا و وصول. در مرحله وجود ذهنی میگن نفس عن بعدن موجودات مجرد عقلی را، اون ارباب انواع را یا مصری افلاطونی را میبیند و چون از دور میبیند نه از نزدیک، به جای اینکه وجود شهودی بهرش بشود مفهوم کلی به دستش میآید، چون از دور این حقایق را میبیند. این یه مرحله. مرحله دوم آن است که نزدیک میشود و با اون وجودات عقلی متحد میشود و اونها را اون طوری که هستند میبیند. مرحله سوم آن است که به واجب تعالی مرتبط میشود، اونگاه نه تنها اشیا را در موطن خود میبیند بلکه منشأ پیدایش اشیا هم خواهد شد.
ارتباط با خدا یعنی چی؟
خب وقتی که مقام فنا رسید در جریان قرب نوافل که تلیعه ولایت است، کنتو سمعه و کنتو بصره و کنتو،
یعنی اتحاد.
نه، اتحاد که معنیش نیست که دو شی میشن یکی، معنیش فنا خواهد بود. معنی فنا آن است که این هیچ کار است، کار رو او انجام میده. این سه مقطع کاملا از هم جداست، لذا اون چرا که مرحوم صدر متعلقین در ادراک کلیات میفرماید این عن بعدن هست، مفهوم حصولی نصیب نفس میشود با اون چی که به عنوان اتحاد عاقل و معقول ذکر میکنن، با اون چی که به عنوان اینکه نفس منشأ پیدایش اینها میشود، این سه مرحله از کابل از هم جدا. بله، منتها اونجا مبدع پیدایش از جاست. زید اگر از زیدیتش بگذرد و فانی در اون مرحله بشود، بیسمه به بیوبسر خواهد بود. همیشه هم هست، هموارم این حالت ثابت است. یعنی این دیگه به زید اسناد ندارد، به این مقام اسناد دارد که زید فانی در این مقام هست. قبل و بعد زمانی دیگه نیست، قبل و بعد رتبه است. اگر کسی به این مقام نرسیده، هیچ وقت نرسیده، اگر رسیدم همیشه رسیده.
فنا قبلش هم بود.
فنا که قبل زمانی دیگه راه ندارد. اگر یه سالی که
قبل
اون این مقام، مقامی است که منشأ و مصدر مادون است. هر که به این مقام مرتبط شد، فانی در این مقام شد، همین حق را پیدا می‌کند.
به این مقام مرتبط شد، به این مقام رسید.
بله.
وجودن به اون
بله بله.
مرتبه وجودی خودش کنده شد.
نه دیگه، تجافی که نیست، ترقی است. نه در تنزل تجافی است، نه در ترقی تجافی است. این اگر از جا کنده بشود، این سیر افقی دارد در حقیقت، نه سیر انفسی. الان این آپولوها و سفینها که میرن، نسیر افاقی دارن، در این حالی که بالا هستن پایینن، برای اینکه این اینجا رها کرده، جا دیگه رفته. این بیچاره ها در هر دو سر هست، هر بالا میرن، چون این طرف که میرن خیال میکنن بالا میرن، اونجا هم چی میرن زمین رو بالا میرن دیگه، بالا سرشون دیگه. اینا از هر دو طرف خیال میکنن که سر بالایی میاد. اینه نمیگن سیر بالایی. سیر بالایی اونه که انسانی که میره جاش اونجا که بود اونجا هم باشه، جای دیگر هم تازه پیدا کرده. وگر یه جا ترک کنه، اینجا پیدا کنه، میشه سیر افقی. که خب غرض آن است که اگر محل بحث مال عبد ساله که واصله است، اونگاه طرح ناقص محجوب استطرادی خواهد بود. پس اونجا در صفحه 359 فرمودن و منها هنا یعنی کشف و لزل بصیره دقیقت اخرى که یعنی قد اختلف الحکما فی ان ادراک النفس الانسانیه حقائق الاشیاء عند تجردها و اتصالها بالمبدا الفیاض هو علی سبیل الرش قول اول او علا نهج العکس قول دوم. و قول اول رو معنا میکنن که علا سبیل رش باشد، ای من جهت افاظت صور الاشیاء علا ذاتی ها. قول دوم را که علا نهج العکس باشد معنا میکنن او علا نهج مشاهدتی ها فی ذات المبدل اول حال. ولی کل من المذهبین وجوه و دلائل و مذکور فی کتب اهل الفن و عند تحقیق یظهر علی العارف البصیر انه لا هذا ولا ذاک. از اینجا معلوم شد محل بحث مال اون سالک واصل است. اونگاه در صفحه 360 میفرمان من که و اما ناقص المحجوب، این همش استطرادی ذکر شده است. خب مطلب بعدان است که الان اگر بخوان از جهت برهان سخن بگوین، میگوین در همون صفحه 360 سطر دوم و سوم این چنین است: و الا یلزم و تکرار فی التجلل الهی و هوه مما قد ثبت بطلانه. این تموم شد. و اگر بخواهن از نظر جدال احسن سخن بگوین، حرف صاحب بصران را ذکر بکنن، میگن و مما نفاه العرفا و الحکماء الرواقیون القائلون به ان وجود الاشیاء فی الاعیان هوه. این واف زاید است. هوه به عینهی نحو معلومیت حال الحق. اگر از در اقوال باشد، عرفا میگویند صفحه هستی دفتر علم خداست. رواقیون و اشراقیون هم میگن علم اشیا و حق تعالی علم حضوری است که صفحه عالم صفحه علم حق تعالی است. لذا سخن از مشائین و امثال ذالک نیست. خب بله نه مرازه فرمی و مما نفاه العرفا و الحکماء الرواقیون که اینها قائلونن به ان وجود الاشیاء فی الاعیان هو به عینه نحو معلومیت ها للخلق من الحق، یعنی حق تعالی که عالم به خلق است این علم را از خلق نگرفته که بشه العلم هو صورت الحاصله من المعلومه لدى العالم که مشائین میگوین، این علم خود این معلومیت من الحق است نه من الاشیاء. مشائین بر همون اساس که العلم هو صورت الحاصله من الشیء لدى العقل، این چین تفسیر میکنن که منشأ این صورت اون معلوم است. اشراقیین میگن منشأ این صورت خود عالم است، نه شی، نه اینکه اشیا صورشون رو به حق میدهن، بلکه خداوند از خود به اشیا عالم است. خب از اینجا سر تکرار این حرف ها برای اون بود که اینکه میفهمند و انبن ناقص المحجوب خیر الحق فی مرآت الاشیا و یعتقده علی محسب ما یعرفه و یعرفه علی صورت معتقده، این تقریبا استطرادی است، بلکه این سالش واصل نیست و این یا اگر استطرادی نیست به بحث خاص خود را دارد، یه مطلب جدا نیست در قبال او. افراد عادی که حق تعالی را به این صورت میبینن برابر اون چه در حدیث قدسی آمده است خدا با اونها رفتار میکنند. در صفحه 361 سطر اول عبارت این است: و الیه الاشارت و فی الحدیث القدسی که انا اند زن عبدی بی، هر گمانی که بنده من دارد بر اساس معرفتی است که بنده من نسبت من دارد. بعضی خدا را قهار، بعضی خدا را غفار، بعضی خدا را رحمان و امثال ذلک می‌دانند. اونگاه هر کسی خدا را به همون سبک خاص خود می‌شناسد. پس محجوب مشکلش این است، اما سالک واصل دو قسم است، یا جمع مکسر کرده به اصطلاح واصل به حق شد و اما دیگه سیر من الحق الی الخلق نداشت، همونجا مون، این حق را میبیند و خلق را اصلا نمیبیند تا ما بگیم نحوه دیدن خلق چگونه است.
بله. زیدش این است که امکان خیرم به خیر و امکان شرم به شر. اگر گمان خیر به من داره من براش خیر ایجاد میکنم، این ظاهرش محصه حسن زن و حسن زن به فعل خدا.
بله.
خود ذات خدا.
بله، این طوری نیست. زیل رو خدا رحمت کنه بر علامه رشون فهمیدن به اینکه این قرآن ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، آیات قرآنی هم که کلمات حدیث قدسی اینا طوری است که مجموعش یه معنی داره، نیمی از مجموعه یه معنی داره، تک تک نمی معنی داره. اول میشه گفت قرآن ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون جمله یه جمله تام است، بعد فهمید قرآن ثم ذرهم اینم معنی داره، بعد فهمت قول الله سم زرها مگه نباشه بازم یه معنا داره که انسان بگوید الله. این انا اندزه ابن عبد مؤمن هم این چه این است. اونها که در جریان فزن الله نقدره او گمان کرده که ما فشار نمیری نمی آوریم، مرمش اندزه زن عبد مؤمن نبود دیگر، ولی اینکه او زن الله نقدره ولی قدر نالیه، او فکر کرد ما فشار نمیاریم ولی فشار آوردی.
این زن عبدی نیست، عبدی المؤمن.
بله، حالا ممکنه برای اون اصل مراجع میشه، ولی اونجا معمولا به همین مسئله افعال برمیگردونه، ولی اینجا به معرفت برگردونه. مطلب تام بست، حالا ولو از حدیث مشکل باشه انسان از مجموع حدیث رو استفاده کنه، از بعض از جمله حدیث در میآید. خب اون کسی که سالک واصل است ولی به مقام فرا رسیده است و بر نگشت، او اصلا ما ادا را نمی بیند، قهرن این اقوال ثلاثه در باره او نیست. و سالک الواصل که به مقام فرا رسیده است، این یشاهد الحق را مجردن از نسبت الخلق و فیحجب زیغ و فنائهی، توی فنای مکسر است نه فنای جامعه، طوری نیست که سیر من الخلق غیر الخلق داشته باشد. فیحجبه زیغ و فنائهی و قصور ذاتهی از خلق، دیگه ما ادا را نمی بیند. این همان است که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که این تازه مرحله نقص است نه مرحله کمال. اونگاه اون اقوال ثلاثه در اینجا راه نداره اصلا، برای اینکه ما ادا رو نمی‌بینیم تا ما بگیم که الا سبیل رش هست یا سبیل عکس هست یا سبیل مرآت. لذیق الفانی عن کل شی فکما کان قبل الفنا محجوبا بالخلق عن الحق لذیق وعاه الوجودی فکذلک فی ثان الحال لأجل فنا فنای عن کل شی این ظاهر عن مراتب الالهیه و تجلیات ذاتیت و الاسمایه. که در نوبت قلب و عرضیتون رسید این شخص غریق در بحر معرفت است، اما اون کامل غواصی در بحر معرفت است. بعضی میرن تو دریا غرق میشن خبری از جا ندارن، بعضی میرن تو دریا غوص میکنن و از خیلی چه با خبرن. اینا که بله اونها که در ذات غواصی میکنن من الحق الى الحق سفر میکنن و اونها که غرق میشوند دیگه کار خدا رو نمیبینن، مراتب الهیت رو نمیبینن، صفات افعالی رو نمیبینن. البته
صفات ذات که میبینن
بله
یه فنات هم باشه حکم اون طرف غالب میشه زیر مال این سوره.
بله حکم طرف تام میشه اما فناس دیگر دیگه بقا نیست. که اگر اون طرف به عنوان هوال ممیت و مانند اون تجلی بکند این فانی میشود، اگر به عنوان هوال باقی تجلی بکند این بقای بعد از فنا دارد، این بر میاد. و اما کامل البته او که دائما تجلی شکسان است مربوط به لیاقت و قابلیت این وعاهای خاص است که نهاز القلوب اویه. و اما کامل العارف للحق فی جمیع المظاهر و المجادی که به تفصیل بعد اجمال برمیگردد، این که جمع سالم کرده است یشاهد الحق علی وجه اسمائه و صفاته اونگاه فیر الخلق بالحق. چنین انسانی در زمینه حقائقی که اشرقت اون زمین حقائق به نور ربها که اشرقت الارضو به نور ربها سیر میکنه، سیر من الخلق حق الخلق خواهد داشت. گفت فیکون و علم و فیاز المقام بالاشیا من جهت علم به مبدع اشیا و مظهر وجودات اشیا و مظهر اعیان ثابت و ماهیات اشیا. لذا هم اشیا را در مقام ماهیات و اعیان ثابت میبیند که مقام علمی اوناست، هم اشیا را در مرتبه وجود خارجی اونها میبیند که وجود عینی اونهاست. اومد فیستقو که او یر الاشیا کماهی فی مرآت وجه الکریمی که برای خدای کریم غیب و سماوات و الارض است. و اگر حق مرآت اشیاست به این معنا که این شخص خدای را دید که خدا مبدع اشیاست و علم به مبدع علم به زیلمبادی است، لذا اشیا را در موطن خود خود اونها میبیند، نه اینکه چون خدا بسیط الحقیقه است همه را داراست این شخص اشیا را در الله ببیند که حق مرآت اشیا باشد به این معنا اینکه قول دوم بود و این قول دوم را ایشون نپذیرفتن. فثبت انه کما ان الاشیا و وجه مرائی و ذات الحق و وجودهی فکذلک الحق مرآت و حقاق الاشیاست لکن مرآتیت و کل واحد من المرآتین و وجه غیر الاخراست. که اجمالش در بحث دیشب اشاره شد اشیا چون ندارند آینند، حق تعالی چون همه چیز را دارد آینه است. اشیا چون از خودشون خالیان شفافند لذا سوال در اونها منعکس میشه، و حق تعالی چون همه چیز را دارد همه چیز را نشون میدهد. پس مرآت بودن حق تعالی با مرآت بودن اشیا کاملا فرق میکند و جهات دیگر این فرق را هم بازگو میکند. الحمدلله رب العالمین.